آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستانی گرامی و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه‌تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد. صدور مجوز برای صادرات 10 کپسول اکسید اورانیوم از تاجیکستان به آمریکا. و حضور دو هنرمند ترک و تاجیک در آخرین روزهای جشنواره موسیقی نواحی گرگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف اصلی صحنه‌گردانان اغتشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه‌تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانه دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای امروز شنبه در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان افزودند این حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکلات برای مردم و کسبه درست میکند، اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارت ها بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند نظام را آسیب بزنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند مشکلات اصلی استکبار با جمهوری اسلامی ایران این است که اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب را باطل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت آمریکایی ها و اروپایی ها با همه امکانات وارد میدان می شوند، اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند. همون طوری که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به شگرد غربی ها به اسم آزادی و دموکراسی علیه آزادی و مردم سالاری به کشورها اقدام میکنند. افزودن کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارزی است که امریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت به آنجا حمله و حمله نظامی کردند، اما بعد از 20 سال جنایت و غارت همان حکومتی که علیه آنان اقدام کرده بودند سر کار آمدند و آنان با فضاحت خارج شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار امریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپایی ها پشت سر امریکا ایستاده اند گفتند در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه رئیسان جمهور امریکا اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات و ریگان، بوش و اون سبک مغز قبلی جمهوری خواه تا رئیس جمهوری فعلی به هوش حواسی که میخواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند و از هر کسی که هم بتوانند از جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیر خود و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای توانایی و فرصت سازی از تهدید را جزء طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و خاطر نشان کردند سابقه فرصت سازی مردم ایران در دفاع مقدس سبب شد تا همین امروز هم هرگاه دشمن به فکر استفاده از برگ نظامی بیفتد متوجه باشند که ملت ایران شکست ناپذیر است. همچنانی که بارها با امریکایی ها و مخالفان خود گفته آمدنتون با خودتون است اما رفتنتون نه، و در صورت تجاوز گرفتار نابودی خواهید شد. نظرسنجی ها در آمریکا حکایت از این دارد که 56% مردم این کشور از نظام انتخاباتی و سیاسی دو حزبی ناراضی اند و امید و ناامید هستند.
این روزها اگرچه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا کاملا تمام نشده، اما اکثریت جمهوری خواهان در آن و تکیهشان بر ریاست مجلس نمایندگان قطعی شده. با این حال جمهوری خواهان نتونستند اکثریت مجلس سنا رو از دست دموکرات ها خارج کنند. بنابراین در دوره پیش رو در کنگره هیچ یک از دو حزب سیاسی آمریکا در مقابل دیگری دست برتر ندارد. این نتیجه انتخابات دوره 118 مجلس نمایندگان آمریکا است که یک ماه و نیم دیگه کارش را آغاز میکنه. اما نکته مهمتر این است که این بار هم مثل همه 117 دوره قبلی کنگره آمریکا، تنها همین دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری خواهند که بر آن مسلطند. مثل دولت آمریکا که آن هم یک قرن است، فقط بین همین دو حزب دست به دست می شود.
مشکل اینه که این دو حزب نمیذارن یک حزب سوم پا بگیره و این اصلا خوب نیست.
هر دو حزب قدرت رو در انحصار خودشون گرفتن. اینطوری به نظرم مشکلات جامعه آمریکا هر روز بیشتر میشه.
آخرین نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد که 56% مردم این کشور معتقدند این دو حزب سیاسی آنقدر ضعیفند و گرفتار حواشی که واقعاً به یک حزب بزرگ سوم نیاز است. بر اساس این نظرسنجی فقط 1/3 مردم آمریکا به این دو حزب باور دارند.
دلیل اینکه ما فقط دو حزب داریم این نیست که مردم فقط دو حزب می‌خوان. برای اینه که نظام انتخاباتی ما احزاب دیگر رو حذف و نابود می‌کنه.
احزاب دیگر هم هیچ منع قانونی برای ورود به عرصه انتخابات ندارند، اما مانع اصلی آنها تأمین مالی است. در انتخابات ریاست جمهوری آخر آمریکا که در نتیجه آن جو بایدن رئیس جمهور شد، کانونهای ثروت به او بیشتر از 1 میلیارد دلار کمک مالی کردند و به ترامپ 700 میلیون دلار. در حالی که همون موقع نامزد یک حزب سوم کوچک نتوانست بیشتر از 3 میلیون دلار کمک جذب کند. از نگاه مردم آمریکا تسلط دو حزب سنتی این کشور بر کانونهای قدرت و ثروت مانع اصلی ظهور یک حزب سوم مردمی برای حل مشکلات ریشه‌ای در جامعه آمریکاست.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان اجازه صادرات 10 کپسول اکسید اورانیوم به ایالات متحده برای تجزیه و تحلیل توسط وزارت انرژی این کشور را صادر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکستان اجازه صادرات 47 گرم اکسید اورانیوم را برای تجزیه و تحلیل توسط اداره امنیت ملی هسته‌ای وزارت انرژی ایالات متحده صادر کرد. فرمان مربوطه دولت تاجیکستان که در سامانه بانک مرکزی اطلاعات حقوق وزارت عدلیه این کشور منتشر شده است، در 31 اکتبر سال جاری امضا شده است. در این فرمان آمده است اجازه خروج نمونه های مواد هسته‌ای 10 قطعه کپسول اکسید اورانیوم با وزن کل 47 گرم از جمهوری تاجیکستان به منظور تجزیه و تحلیل آن در اداره امنیت هسته‌ای وزارت انرژی ایالات متحده داده شود. بر اساس این فرمان کنترل و اجرای این قدنامه بر عهده کمیته دولتی امنیت ملی، خدمات گمرک، آژانس امنی کیمیایی بیولوژیکی، تشعشعی و هسته‌ای آکادمی ملی علوم تاجیکستان گذاشته شده است. پس از اعزام سفیران ترکیه و رژیم صهیونیستی به انکارا و تل آویو، در راستای بهبود روابط مهمترین پیش شرط صهیونیستا از سوی ترکیه رد شد.
31 مه 2010، کشته شدن 10 شهروند ترکیه بر اثر حمله سربازان رژیم صهیونیستی به کشتی مابی مرمره حامل کمک‌های این کشور به مردم غزه که به تیرگی روابط آنکارا تل آویو و فراخوان سفرای یکدیگر منجر شد. پس از 6 سال دادستانی استانبول با حکمی پرونده بازداشت 4 نظامی صهیونیست را مختومه اعلام کرد، اما روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم همچنان در پایین ترین سطح تا 6 سال دیگر ادامه یافت. در فوریه 2022 با زمینه‌سازی پیشین که گفته می‌شود با وساطت و بازیگردانی برخی کشورهای منطقه بوده، پای صهیونیست‌ها به ترکیه باز شد با سفر رئیس رژیم به آنکارا. اما این تجمع و راهپیمایی بی‌نظیر در آنکارا تنها چند ماهی قبل از هر اقدامی برای بهبود روابط است. خروش ضد صهیونیستی مردم پایتخت از مرکز شهر تا مقر صهیونیست‌ها.
در حالی که رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم فلسطین ظلم و جنایت می کند، هر گونه عادی سازی روابط با این رژیم جنایتکار ظلم در حق مسلمانان جهان است.
در نهایت تصمیم بر این بود که روابط پس از 13 سال از سر گرفته شود و سفرهای یکدیگر عازم محل ماموریتشان شود. پس از اعزام سفیر ترکیه به تل آویو، الان سفیر رژیم صهیونیستی به جایی قدم گذاشته که مردم آن را لانه جاسوسی و ظالمان می‌دانند.
گوجمون فنونا قدر
ما تا آنجایی که قدرت داریم و جان در بدن داریم مبارزه خود با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را ادامه خواهیم داد.
حالا تبادل سفرا زیر سایه موجی از خشم و انزجار مردم زمانی شکل می‌گیرد که مهمترین پیششرط و خواسته صهیونیست ها هم بی‌پاسخ مانده است: اخراج رهبران حماس از ترکیه.
خبرها حاکی است که آنکارا درخواست صهیونیست ها را برای اخراج رهبران جنبش حماس رد کرده است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد درخواست اسرائیل را نمی‌پذیریم، چرا که از نظر ما حماس گروه تروریستی نمی‌باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در آخرین روزهای جشنواره موسیقی نواحی، دو نشست پژوهشی با حضور دو هنرمند ترک و تاجیک برگزار شد. آخرین روز از نشست‌های 15 جشنواره موسیقی نواحی به تاریخ جمعه 18 نوامبر در مهمانخانه نهارخوران گرگان برگزار شد. تعیین اتفاق احمد جمال کیهانی، نوازنده با غلامان اهل آذربایجان، کارگروه با غلامی ترکی را برگزار کرد. در بخش اول موسیقی تاجیکی با حضور دولت نظری، نوازنده اهل تاجیکستان تشریح شد. دولت فرزند عبدالله نظری است که خود آوازخوان بوده است. آثار این هنرمند ضبط و ثبت شده و می توان گفت که این نوع موسیقی متعلق به ایرانیان مهاجر است و فصلهای موجود در آثار گویی همین موضوع است. دولت گفت ما در تاجیکی به قطعات مقام می گوییم. او در ادامه از تنوع سازهای در تاجیکستان گفت. او گفت که هنرمندان تاجیکستان برای موسیقی ایران و آذربایجان احترام و جایگاه والای قائلند. در ادامه این نشست احمد جمال کیهانی با معرفی هنرمندانی که از آنها به عنوان هنرمند مرجع موسیقی در کشور ترکیه یاد می‌شوند گفت: من به شخص مدیون این هنرمندان هستم، اما آن چیزی که از اساس کار من به حساب می‌آید عشق و عرفان است و همین امروز که کنار هم قرار گرفته ایم میتوان صحبت کنیم. نشأت گرفته از همین عرفانی است که در موسیقی وجود دارد. دیدگاه‌هایی که بنده در ترکیه هم به آن اعتقاد دارم و تلاش میکنم فعالیت های موسیقی خود را به همین رویکرد ادامه دهم. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار شنونده چند خبر ورزشی باشید. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال تاجیکستان با روسیه با تساوی به پایان رسید. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دیدار دوستانه با روسیه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد و به تساوی رسید. این دیدار با نتیجه 0-0 به پایان رسید. 20,000 نفر از نزدیک این بازی را تماشا کردند. بازیکن جوان تاجیک پرسپولیس عملکرد خیره کننده در مقابل روسیه از خود ارائه کرد. در بازی دوستانه تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل روسیه، وحدت حنان و مدافع جوان تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. وحدت حنان در این بازی که 0-0 به مساوی رسید، امتیاز خیلی خوب 7/8 را برای خود ثبت کرد. با ورزشکاران ایرانی در روز نخست مسابقات بین المللی پرورش اندام حجیره امارات صاحب 3 مدال طلا و 1 نقره شدند. مسابقات پرورش اندام حجیره امارات در حال در بخش آمارتو برگزار شد که ورزشکاران ایرانی نیز در این مسابقات به رقابت با حریفان خود پرداختند. در این رقابت‌های فیزیکی کلاسیک محسن کهن جامعه علاوه بر قهرمان موفق شد، عنوان اوورلاین این رشته را نیز کسب کرد. در رشته بادی پلتینگ محمد برازنده در مقام به مقام قهرمانی رسید و صاحب نشان طلا شد و محسن قهرمانی نیز صاحب مدال نقره شد. همچنین وحید کریمی در این رشته در جایگاه چهارم قرار گرفت و سلمان محمدی پنجم شد. در رشته فیزیکی نیز سعید قبادی موفق شد به عنوان قهرمان و مدال طلا برسد و ایمانی جبلی در رده پنجم جای گرفت. اجلاس هماهنگی استفاده از سیستم یکپارچه شناسایی رادار توسط تاجیکستان با حضور وزیران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار شد. اجلاس هماهنگی استفاده از سیستم یکپارچه شناسایی رادار توسط تاجیکستان با حضور وزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان نیروهای مسلح کشورهای ارمنستان، بلاروسیا، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین دبیر شورای وزیران دفاع کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کردند. در این نشست نتایج اقدامات در سال جاری جمع‌بندی شد و جنبه‌های علمی برگزاری رویداد مشترک در سال آینده میلادی، هماهنگ و بهبود چارچوب قانونی، همکاری‌های نظامی و آموزشی متخصصان در زمینه‌های شناسایی راداری مورد توجه ویژه قرار گرفت. در پایان این اجلاس نمایندگان نیروی مسلح کشورهای شرکت کننده بررسی ساماندهی استفاده از وسایل سیستم شناسایی دولتی در واحدهای نظامی و زیرمجموعه‌های نیروی مسلح تاجیکستان را آغاز کردند. شماری از آزادی خواهان و دموکراسی طلبان بحرینی به همراه پژوهشگران در نشست خبری در لندن رسوایی انتخاباتی اخیر در بحرین و نمایشی بودن آن را برملا و ابعاد آن را آشکار کردند.
شماری از آزادی خواهان و دموکراسی طلبان بحرینی به همراه پژوهشگران در نشستی خبری رسوایی انتخابات اخیر در بحرین و نمایشی بودن آن را برملا و ابعاد آن را آشکار کردند.
من پژوهشگر در امور حقوق بشر و دموکراسی برای بحرینم. بر اساس یافته‌های ما این انتخابات آزاد و دموکراتیک نبوده و بدترین انتخابات بحرین در 20 سال اخیره.
در این گزارش آمده است در حالی که دولت‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس به حمایت همه‌جانبه از رژیم سرکوبگر بحرین ادامه می‌دهند، آل خلیفه با ممانعت از شرکت بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی مشارکت در انتخابات را به افراد و گروه‌های حامی خود محدود کرده و به شهروندان غیر بحرینی همچون شهروندان عربستانی، پاکستانی و هندی تابعیت بحرینی داده است تا بتوانند در انتخابات مورد نظر رژیم بحرین رای دهند.
این گزارش نشان می‌دهد انتخابات اخیر در بحرین نه آزاد و نه دموکراتیک است و نتیجه این انتخابات نباید به رسمیت شناخته شود.
خانم جوسی سام، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بحرینی برای حقوق بشر و دموکراسی، دولت انگلیس را به دورویی و استاندارد دوگانه در رفتارهای سیاسیش متهم کرد.
دولت انگلیس با حمایت از رژیم بحرین در واقع از سرکوب مردم و نقض حقوق بشر در آن کشور حمایت کرده است، در حالی که باید به این حجم از ستمگری های این رژیم اعتراض و از سرمایه گذاری مالی در بحرین خودداری می کرد.
بر اساس این گزارش که با عنوان سراپای روند سیاسی جعلی است تهیه شده آمده است، از منظر حقوقی و سیاسی انتخابات اخیر در بحرین کاملا فرمایشی بوده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در سایه سکوت و سانسور رسانه های غربی و عربی، نهادهای حقوق بشری و با حمایت سیاسی دولت های غربی، صدها نفر از آزادی خواهان و عدالت طلبان در بحرین کشته یا زخمی شدند. از حدود 600 نفر از آنان نیز سلب تابعیت شد و دیگر حق ورود به کشور خود را ندارند. از 7 سال پیش بیش از 5000 نفر از منتقدان رژیم آل خلیفه به زندان افکنده و شکنجه شدند که شمار زیادی از آنان همچنان در زندانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اتحاد اروپا برای بهبود بخش انرژی و تأمین آب آشامیدنی مناطق روستای تاجیکستان به این کشور 29 میلیون یورو کمک رایگان اختصاص داد. تاجیکستان و اتحاد اروپا توافقنامه را برای اختصاص 29 میلیون یورو کمک رایگان برای حمایت از بخش انرژی و تأمین آب آشامیدنی مناطق روستای این کشور امضا کردند. این موافقتنامه در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای اتحاد اروپا با مناسبت معرفی طرح جدیدی با نام روابط انرژی پایدار در آسیای مرکزی در سمرقند توسط دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و منابع آبی تاجیکستان و ماریاتو یاگر معاون مدیر کل امور بین المللی کمیسیون اروپا به امضا رسید. طبق این سند اتحاد اروپا برای حمایت از بخش‌های انرژی پایدار 15 میلیون یورو و تأمین مناطق روستایی با آب آشامیدنی و بهداشتی 14 میلیون یورو ارائه میکند. بنا به سخنان وزیر انرژتیکا و منابع آبی تاجیکستان، این مبلغ برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و دستیابی به اهداف راهبردی تأمین استقلال انرژی کمک میکند. وی تأکید کرد دولت تاجیکستان پیوسته در حال اصلاح بخش انرژی است و کمک‌های فنی برای بهبود بیشتر این روند بسیار ضروری میباشند. از بغداد، از قلب خیابان‌های تاریخی بغداد، این روزها پنجره رو به ایران باز است. پنجره فرهنگی و وسعت تاریخی تمدن و اصالت ایرانی که عبارت است از برگزاری نمایشگاه ویژه از ایران شناسی و صنایع دستی و معرفی جاذبه‌های گردشگری برای آن دسته از عراقی‌هایی که مشتاق بیشتر آشنا شدن با سرزمین ایران هستند.
از قلب خیابان تاریخی المتنبی بغداد این روزها پنجره ای رو به ایران باز است. پنجره ای فرهنگی به وسعت تاریخ تمدن و اصالت ایرانی.
بسیاری از مردم عراق به واسطه اعتاب مقدسی که وجود داره در ایران، حرم حضرت علی بن موسی رضا و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، از استانهای مذهبی ما دیدار میکنن، اما اینکه فرصت پیدا بکنن و از جاذبه های طبیعی و تاریخی دیگر استانهای ما استفاده بکنن شاید کم بوده و با هدف اینکه این ظرفیت ها برای مردم عراق بیشتر شناسونده بشه این نمایشگاه برگزار شده.
خیابان المتنبی نه فقط در میان عراقی ها بلکه در میان جهان عرب به عنوان خیابان کتاب و فرهنگ و تاریخ معروف است و بیشتر کسانی که به این خیابان می آیند هم اهل هنر هستند و هم اهل قلم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی، تفسیر سیاسی با موضوع اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان درباره وضعیت آذری های ایرانی، همکارم حاتم‌زاده مقدم تقدیم حضورتان میکند.
اظهارات اخیر علیه در خصوص وضعیت آذری های ایران نشان می دهد که برخلاف ادعاهای گذشته و دوست معابانه دولت باکو، همه فعالیت ها و تبلیغات تجزیه طلبانه ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان با هماهنگی و حمایت کامل باکو بوده است. احمد کاظمی، پژوهشگر حوزه اوراسیا، در مقاله‌ای نوشت برخلاف خوشبینانه های اولیه که بود، جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020 نه تنها منجر به بهبود مناسبات تهران و باکو نشد، بلکه وضعیت را پیچیده کرد و نهایتاً منجر به سردی و بروز چالش‌هایی در مناسبت‌های دو کشور گردید. با توجه به حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، نظامی، ترانزیتی، ارتباطی، بشردوستانه و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سه دهه اخیر و تأکیدهای مکرر تهران در سطوح عالی مبنی بر بازگشت قره‌باغ به جمهوری آذربایجان، انتظار می‌رفت که پس از جنگ دوم قره‌باغ باکو با قدردانی و به پاسداشت این خدمات پدران ایران روی کرده حسن همجواری با تهران را در پیش بگیرد، اما اوضاع این گونه نشد. دلیل این موضوع مشخص است. جنگ دوم قره‌باغ خارج از اراده جمهوری آذربایجان شکل گرفت. این کشور خصوصا پس از روی کار آمدن الهام علیف در سال 2003 به یکی از کنفدراسیون های ترکیه و همچنین جولانگاه انگلستان و در رأس آن بریتیش پترولیوم و همچنین رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این کشورها به عنوان بازیگران تجدید نظر طلب و فرصت طلب زیاده خواه در قالب پروژه جنگ دوم قره‌باغ و با پوشش آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان کوشیدند، هر کدام طرح‌های فتنه‌انگیز خود را با محوریت عثمانی‌گرایی و ترکیه بزرگ، دالان تورانی ناتو و تبدیل جمهوری آذربایجان به پایگاه منطقه صهیونیسم به پیش ببرند. هدف ایجاد یک فتنه ژئوپلیتیکی کلان و دامنه دار با محوریت از بین بردن مرز ایران و ارمنستان، تجزیه جنوب ارمنستان و ایجاد یک واحد سیاسی جعلی و نامشروع در این منطقه باشد. تجارب دو سال اخیر نشان می‌دهد که در اثر جنگ دوم قره‌باغ، اگرچه اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان البته در خارج از قره‌باغ از دست ارامنه آزاد شدند، ولی در عوض کل جمهوری آذربایجان در اختیار رژیم صهیونیستی و ترکیه و در پشت پرده انگلستان قرار گرفته است. اعتزاز پرچم‌های آنها در سراسر جمهوری آذربایجان نه موید اتحاد، بلکه نشان دهنده تبدیل جمهوری آذربایجان به یک از شبه مستعمرات اقماری این کشورها و تحت الحمایگی دولت الهام علیف است. طبیعتاً تا آن بخش که اوضاع مربوط به داخل جمهوری آذربایجان می شود، این موضوع شاید از ارتباط چندانی به ایران ندارد. اما وقتی قرار است که باکو به مرکز فتنه های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچورال علیه ایران تبدیل شود و تشیع زدایی و ایران ستیزی سیستماتیک آن هم در سطح وسیع و رسمی دنبال شود، واکنش های البته نه صرفا تدافعی ایران منطقی است. از این رو نیز پس از جنگ دوم قره‌باغ روابط تهران و باکو به سمت سردی گرایید. باکوبه یا آران از نظر تاریخی بخشی از ایران زمین است. جمهوری آذربایجان که دومین کشور شیعه در جهان است، از منظر تمدنی، فرهنگی و تاریخی و دینی و عموماً قفقاز بخش ناگسستنی از ایران فرهنگی هستند. رویکرد افراطی که برای همسان نمایی جمهوری آذربایجان و ترکیه یا اشتراک زایی میان یهودیان با جمهوری آذربایجان وجود دارد، ناشی از ترس و نگرانی آنها از ایرانی بودن مردم جمهوری آذربایجان است. ترکیه به عنوان کارگزار ناتو و رژیم صهیونیستی سال هاست که به دنبال اخراج کامل ایران از جمهوری آذربایجان هستند. به نظر می رسد در جریان جنگ دوم قره‌باغ یک تفاوت نانوشته میان الهام علیف و مقامات رژیم صهیونیستی، ترکیه و انگلستان وجود داشته است. بر اساس این توافق، تل‌آویو و آنکارا با حمایت لندن، با مجاب ساختن یا خنثی‌سازی امریکا و اروپا در موضوع حمایت از ارمنستان و فریب راهبردی روسیه در قالب پروژه جنگ دوم قره‌باغ، اراضی اشغالی خارج از قره‌باغ را آزاد کردند. هدف این بود که با استفاده از این فرصت و با ایجاد شانتاژ رسانه‌ای و پمپاژ محبوبیت تصنعی برای الهام علیف، مانع از وقوع خیزش‌های اجتماعی علیه وی که فساد مالی خاندانش زمانزد رسانه‌های معتبر جهانی شده و فساد مالی و جنایت و دین ستیزی مامورانش مردم را به سطوح آورده بود بشوند. فراموش نکنیم که در سالهای اخیر حتی بسیاری از اندیشکده‌های معروف از جمله اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی الهام علیف را با صدام حسین مقایسه کرده و نسبت به بروز اعتراضات گسترده اجتماعی هشدار داده بودند. بنابراین جنگ دوم قره‌باغ نسخه اتاق فکرهای صهیونیستی آناتولی و لندنی برای نجات دولت الهام علیف از سقوطی شبیه سقوط اسکر آقایف و ادوارد شوارد نازده بود. در مقابل شخص الهام علیف با فدا کردن آینده و منافع حیاتی جمهوری آذربایجان تعهداتی خطرناک برای رژیم صهیونیستی ترکیه و انگلستان داده است. فراهم کردن همه زمینه‌های لازم برای تبدیل جمهوری آذربایجان به پایگاه منطقه صهیونیست و به اصطلاح آرتور لنک خانه دوم صهیونیستا، تلاش برای استقرار دالان موهوم تورانی ناتو با رمز به اصطلاح ایجاد راه مواصلاتی به نخجوان و به منظور طراحی تغییرات بنیادین در معادلات انرژی و ترانزیتی منطقه و همچنین استقرار ناتو در هارتلند قفقاز و آسیای مرکزی، استقرار تکفیری ها و نهایتاً شکل دهی به ایده انگلیسی پانتورانیسم و پانترکیزم از جمله این تعهدات خطرناک باکو به محور سلطه می باشد. بر همین اساس است که با حمایت بازیگران سالس پس از جنگ دوم قره‌باغ شاهد تشدید ایران ستیزی و شیعه ستیزی نظاممند در جمهوری آذربایجان هستیم. در تمامی سفرهایی که رجب طیب اردوغان در دو سال اخیر به جمهوری آذربایجان از جمله باکو، شوشی و زنگیلان داشته، در جهت تحریک الهام علیف به اقدامات ضد ایرانی سخنرانی یا شعرخوانی کرده و رویه رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص مشهود است. شراکان‌ها با روی کرده شوینیستی، آپارتایتی و زیاد خواهانه به دنبال طرح‌های فتنه انگیز در حوزه‌های دینی، فرهنگی، انرژی، ترانزیتی و قومی امنیتی هستند که ایران و همچنین روسیه و چین را هدف گذاری کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که امروز یک هیاهو و جنگ گسترده رسانه‌ای و روانی علیه ایران در جمهوری آذربایجان به راه انداختند تا به زعم خود باز دودن ایران همیشه حامی مردم جمهوری آذربایجان از اذهان عمومی فتنه‌های خود را به پیش ببرند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه‌تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد. صدور مجوز برای صادرات 10 کپسول اکسید اورانیوم از تاجیکستان به آمریکا و حضور دو هنرمند تاجیک و ترک در آخرین روزهای جشنواره موسیقی نواحی گرگان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول، افزایش 22% مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه، برای اولین بار معاملات بیرژه‌ای مسکو با پول ملی تاجیکستان، بازدید 685 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان در دوام 9 ماهی سال 2022، همایش چشمانداز روابط ایران و تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد. امام علی رحمان در شهر شرم الشیخ مصر در حاشیه جلسه 27 کنفرانس اعضای کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا با کریستالینا گیورگیوا مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. در این دیدار امام علی رحمان بر سهم این صندوق در توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان تاکید کرد و نتایج نشست امروز را با توجه به وضعیت و چشم‌اندازهای موجود مهم دانست. او به همکاری بین تاجیکستان و صندوق بین المللی پول تاکید کرد که تاجیکستان با پیوستن به صندوق بین المللی پول در سال 1993 از کمک های این صندوق در ارتقای اصلاحات اقتصادی، حفظ ثبات اقتصادی کلان، حمایت از ترازی پرداخت ها، تضمین ثبات منابع بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم بهره برده است. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در 8 ماهی سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 22% به 922.6 میلیون دلار رسیده است. بنابر سخنان دیمیتری والواچ، معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه، روابط این کشور و تاجیکستان و پویایی تماس‌ها در همه سطوح با این کشور رو به افزایش است. مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2021 تقریباً 45% نسبت به سال 2020 افزایش و به 1.2 میلیون دلار رسیده بود و ادامه داد. بر اساس نتایج 8 ماهه اول سال جاری، تجارت دو جانبه روسیه و تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال 2021 بیش از 22% افزایش داشته، به 922.6 میلیون دلار رسیده است. معاون وزارت توسعه اقتصادی روسیه همچنین به مسائل مربوط به حضور سرمایه‌گذاری تاجران این کشور در تاجیکستان اشاره کرد. بنابر سخنان وی، قانون در مورد حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در حال توسعه و قوانین مالیاتی در حال تغییرند. برای مثال، از اول ینوری سال 2022 قانون مالیات جدید در تاجیکستان به اجرا درآمد که کاهش تعداد پرداخت‌های مالیاتی و همچنین کاهش تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پیش بینی می‌کند. برای اولین بار از 31 اکتبر سال جاری مبادلات بورس یا بیرژه مسکو با پول ملی تاجیکستان سامانی آغاز شد که یکی از جنبه‌های مهمی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور محسوب می‌شود. رسانه‌های روسی در این باره اطلاع دادند. بیرژه مسکو یکی از بزرگترین بیرژه‌های جهان به حساب می‌آید و عرضه پول ملی سامانی در گردش آن را نشانه موفقیت جدید اقتصادی تاجیکستان می‌دانند. همانطور که تحلیلگران پیش از این بیان کردند، بیش از 57% از معامله‌ها در تجارت متقابل با پول ملی روسیه و تاجیکستان انجام می شود. اکنون پول های روبل و سامانی معاملات را در بزرگترین بیرژه روسیه آغاز کردند که با هدف امکان توسعه همکاری های مالی و تبادل کالا انجام می شود. در 9 ماه سال جاری 870 هزار خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بنابر آمار طی این مدت بیش از 870 هزار شهروند خارجی به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به زمان مشابه سال 2021 526 هزار نفر بیشتر است. در سال جاری بیشتر از همه به تاجیکستان شهروندان ازبکستان سفر کردند. تعداد آنها 575 هزار نفر یا 66% از کل بازدید کنندگان است. تعداد شهروندان روسیه که از ابتدای سال جاری به تاجیکستان سفر کردند 225,000، شهروندان قزاقستان 18,000، شهروندان ایالات متحده 5.14,000، شهروندان ترکیه 5.12,000، شهروندان قرقیزستان 3.15,000 و شهروندان افغانستان 2.5,000 نفر بوده است. بر اساس آمار بیش از 685,000 نفر از کلی بازدید کنندگان به عنوان گردشگر ارزیابی می شوند. این نشانداد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 3.7 برابر بیشتر است. همایش چشمانداز روابط ایران و تاجیکستان به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر در تهران برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، همایش چشمانداز روابط ایران و تاجیکستان به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، این نمایش با همکاری و مشارکت سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، مؤسسه فرهنگی و اقتصادی اکا، با حضور رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در روز سه‌شنبه 11 آبان یا 2 نوامبر در سالن همایش‌های سپهری مجموعه فرهنگی عباس آباد تهران برگزار شد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه با بررسی موضوع توسعه صناعت و برنامه ریزی مقامات تاجیکستان برای رسیدن به هدف چهارم استراتژی میپردازیم. مقامات تاجیکستان میگویند به بخش صناعت در کشور توجه ویژه ظاهر میشود و افزایش 18% محصولات صناعتی در 9 ماهه سال جاری نیز گواهی این گفته هاست. مقامات تاجیکستان میگویند رشد سوهای صناعت از حساب افزایش حجم محصولات صناعتی، استخراج صناعت کارکرد و تامینات نیروی برق و گاز به عمل آمده است. آژانس آمار تاجیکستان خبر داده است که عامل اساسی رشد صناعت اساساً از حساب افزایش حجم محصولات صناعت استخراج به میزان 7.14%، صناعت کارکرد با میزان 16.6%، تامینات نیروی برق و گاز با میزان 16.2%، تامینات آب و کارکرد پرتاب‌ها و محصولات دویم درجه با میزان 8.7% به عمل آمده است. در تاجیکستان سالهای 2022 تا 2026 سالهای توسعه صناعت نامگذاری شده است و برای هر شهر و ناحیه تاجیکستان راه اندازی و فعال ساختنی تعداد کارخانه های صناعتی برنامه ریزی شده است. برای مثال در 9 ماهه سال روان در ولایت مختار کوهستان بدخشان 24 کارخانه و کارگاه صناعتی با 216 جای کار به استفاده داده شد. در این باره اخیراً رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشهر میرزانباد خبر داده است. اینچنین به گفته رئیس ولایت بدخشان برنامه ریزی شده است که تا جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان تعداد بیشتر از کارخانه های صناعتی در این ولایت فعال شود. تا آخر سال 2022 30 کارخانه و کارگاه های استحصالی با 407 جای نوی کاری در ولایت بدخشان مورد بهره برداری قرار داده می شود. همزمان در 5 سال آینده برای تأمین اهالی با جای کار در حدود این ولایت بنیاد 92 کارخانه صناعتی با 1437 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است. این در حالی است که شهرداری دوشنبه تا سال 2026 به بهره برداری 100 کارخانه صنعتی آمادگی می‌بیند. ساختمان این کارخانه ها بر اساس برنامه سالهای رشد صنعت برای سالهای 2022-2026 با قرار رئیس شهری دوشنبه رستم امام‌علی به تصویب رسیده است. نور محمد محمدالله‌زاده یک مسئول شهرداری دوشنبه گفت در پایتخت تاجیکستان بنیاد کارخانه های استحصال محصولات مکرونی، میوه خشک و دیگر مواد غذایی در نظر گرفته شده است. همچنین با گفته او کارخانه های نوی استحصال سیمنت، گچ، کارتون، خشت و دیگر محصولات ساختمانی واردات عوض کننده و با هدف صادرات بنفشه گرفته شده است. در دیگر شهر و نواحی تاجیکستان نیز چنین برنامه ها وجود دارد. قیمت الله رحمانوف مدیر صناعت و ساختمان ناحیه یاوان درباره برنامه های رشد صناعت چنین اظهاری نظر کرد.
در ناحیه 43 کارخانه های صنعتی به قید گرفته شدند. عموماً در ناحیه این روزها زیاده از 2480 نفر کارمندان به شغل دائمی فرا گرفته شدند. علاوه بر این هنگامی که کارخانه و کارگاه‌های موسمی مثل سنگشکن یوان، سنگ و شغل یوان ساختمان موسمی فعالیت می‌نمایند و کارخانه‌های کارکر پخته در موردی که کارخانه‌های موسمی با فعالیت شروع نمودند باز تعدادی به کار جلب شدگان در سایه صنعت بیش از 3000 نفر را در بر می‌گیرد.
شیرعلی کبیر وزیر صناعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان اخیراً خبر داد که در 6 ماهه سال 2022 در تاجیکستان 137 کارخانه با 1296 جای کار و 47 کارگاه با 2501 جای کار در مجموع 184 کارخانه و کارگاه حدوداً با 4000 جای کاری مورد بهره برداری قرار گرفته است. بر اساس برنامه رشد صناعت و هدف 4 استراتژی تا سال 2026 در شهر تورسونزاده 23 کارخانه صنعتی و استحصالی بنیاد می شود. تا 35 سالگی جشن استقلال در شهر نارک نیز ساختی 20 کارخانه صنعتی در نظر است. یادآور می شویم که رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان طی سخنرانی سالهای 2022-2026 یعنی تا جشن 35 سالگی استقلال را سالهای رشد صنعت نامگذاری کرد. کارشناسان بر این نظرند که این پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان به عملی‌سازی هدف 4 استراتژی صنعتی گردانی با سرعت کشور مساعدت میکند و امکان میدهد که ده‌ها هزار جای نوی کاری تشکیل شده سطح زندگی مردم بلند گردد. در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 16.1 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.21 درم و یک یورو 10.8 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند. و شاخه های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده های خود را دوباره میخیاب. یکی از دستداده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. من علیرضا چاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران از صائب تبریزی برای شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. با ما همراهی بفرمایید عزیزان. صائب در دوران افول صفویه زندگی می کرد، عصری که خودش در موردش می گفت جهان به مجلس مستان بی خرد مانند. برای نمونه کافیست بدانیم که وقتی اوضاع مملکت در زمان شاه صفی دوم پدر سلطان حسین آخرین شاه صفوی رو به آشفتگی رفت، در اصفهان تا اون همه گیر شد، در آذربایجان زلزله ای مهیب آمد، قساخا از شمال حمله کردند، خود شاه هم به خاطر نقرس و اعتیاد به الکل روز به روز مریض‌تر می شد. وزرا شور کردند و گفتند مشکل از منجم باشی در محاسبه زمان مناسب شروع سلطنت است. پس دوباره مراسم تاج گذاری تکرار شد و شاه با اسمی جدید یعنی شاه سلیمان به تخت نشست تا فلک را گول بزنند. صائب از چنین وزرایی شاکی است و مهاجرت را به رفتن سراغ وزرا ترجیح می دهد. در دیده ها اگر چه بود راه هند دور، نزدیکتر بود ز در خانه صدور. یک ماجرا هم در تذکره ریاض الشعرا تعریف شده، اینکه شاه سلیمان وقتی غزل صائب را خواند که احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را، گرفت خیل پری در میان سلیمان را، فکر کرد شاعر دارد او را متهم به تأثیر گرفتن از زنان حرم سرا می کند، عصبانی شد و تا آخر عمر با صائب سخن نگفت. خیلی راحت می شود حدس زد که خشم و حرف نزدن شاه را عوامل حکومت زبر در چند کردند و چه گرفتاری ها برای صائب ساختند. یک پژوهشگر ادبیات فارسی گفت صائب تبریزی این طرز فکر که شاعران در بنبست ادبیات فارسی قرار دارند را شکست داد. یوسف بینا در گفتگویی به مناسبت سالروز بزرگداشت صائب تبریزی در رابطه با تأثیر وی بر ادبیات فارسی اظهار کرد
صائب تبریزی از چند جهت در ادبیات و فرهنگ ایرانی مهم و ارزش